الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما درباره حکمرانی، فقه حکمرانی فضای مجازی رسید به اون نکته مهمی که عرض کردم. اولا عرض کردم ما در تحقیق معنای مجاز و ارتباط معرفت شناسانه، ارتباط در واقع فلسفه اخلاق، ارتباط در واقع حیث اصولی مسئله مجاز، انصافا همطوری که استاد بزرگوار شهیدهای مطهری بیان کردن، یک زحمات ارزشمندی رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کشیدن و خلاصه از این جهت سبقتی دارن و فرمایشات ارزشمندی دارن که اشاره شد و عرض شد که ایشون پنج نکته مهم درباره مجاز در متن اصول فلسفه مقاله ششم ادراکات اعتباری دارن که از جهات متعددی مورد استفاده بحث ما قرار خواهد گرفت ان شاء الله. اولا و البته نکات بعدیشو که دیگه به ما مربوط نیست، بحث‌های معرفت شناسی بود، ما کار نداشتیم. نکته بعدی این بود که عرض کردم که این فرمایش آقای طباطبایی مورد بحث تلامزه ایشون قرار گرفته، اساتید بزرگوار آیت الله جوادی دامز الله العالی، مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه و شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در این رابطه بحث دارن. یکی از بحث‌های مهمی که در واقع آقایون دارن و عرض کردم مرحوم آیت مطهری می‌فرمان که شباهت نظریه علامه است با نظریه راسه و تعبیر خود آیت مطهری تعبیر جالبی است. من مضمون رو نقل کردم اما تعبیر هم خیلی جای تأمل و زیباست. موضوع دیگری که در اینجا هست و به حرف ایشان اهمیت بیشتری میدهد این است که کسانی مثل راسل که یک فلسفه نوعی به اصطلاح خودشان در دنیای امروز آمدن، تمام حرفشان به همین یک حرف برمیگردد. بله، این الان پوزیتیویست های جدی غرب تو این جهت بحث دارن، تو بحث مجاز، تو بحث ادراکات در واقع اعتباری و نسبت این ادراکات مجازی با ادراکات حقیقی، حالا که شده فضای مجازی که حالا باشه ان شاء الله بهش میپردازیم. بدون شک آقای طباطبایی از حرف آنها اطلاع نداشتن و حتی خود من هم وقتی اصول فلسفه را می نوشتم توجه نداشتم که حرفی که ایشان درباره علوم عملی، که حالا ما بحث علوم عملی رو می خواهیم از جهت در واقع حکمرانی بحث کنیم، خیلی مهمه. و علوم اخلاقی که ایشون این رو در ذیل بحث فلسفه اخلاق دارن میگن، ما فعلا بحثمون حیث فلسفه اخلاق نیست، حیث علوم عملیه. یک فلسفه بسیار جدیدی است و آخرین نظریه ای که امروز درباره این مطالب میدهن همین حرف آقای طباطبایی است. شاید تکون این فکر برای ایشان در حدود 40 سال پیش در نجف مقارن با به وجود آمدن این فکر برای اروپاییان بوده و در هر صورت قطعا ایشان از نظریه آنها مطلع نبوده اند. در میان متجددین این راسل است که آمده این حرف را شکافته که حالا ما اون حیث علم عملی بودنش رو انشاءالله بحث میکنیم. خلاصه این بحث بسیار بسیار مهمی امروز که ما حقیقت مجاز و انشاءالله فضای مجازی رو تحلیل کنیم و حیث تأثیرات واقعی فضای مجازی و مجاز را بشناسیم و بشناسانیم و بتونیم در واقع موضوع را خوب بشناسیم که استنباط کنیم احکام خلاصه مرتبط با موضوع حکمرانی فضای مجازی را. حالا ما بعدن عرض میکنم، ایشون هم اینجا میفرمان، خیلی هم خوب میفرمان. نکته خلاصه مهمی که در واقع در نظریه آقای طباطبایی وجود داره و حالا ما انشالله همینجا هم مرحوم آقای مطهری باش کار میکنن و بسیار هم مهمه، اون باید اعتباریه، به اصطلاح الزام اعتباریه که ایشون معتقدن اگه نباشه در واقع ما نمیتونیم در واقع بسیاری از علوم عملی رو سامان بدیم. چرا نمیتوانیم؟ ریشه این چرا نمیتوانیمی که مرحوم آقای طباطبایی قائلن و عرض کردم آیه مطهری رضوان الله تعالی علیه معتقدن اگر آقای طباطبایی این نظریه را با نظریه قدمایمون در فلسفه ارتباط میدادن خیلی ابعاد عمیق‌تر و دقیق‌تری پیدا میکرد. البته اونجا دارن که من خودم با آقای طباطبایی اینو گفتم، یعنی این مطلبی نیست که آقای مطهری خلاصه صرفا در نقد و بررسی فرمایش آقای طباطبایی گفته باشن، بلکه میگن من این رو به خود آقای طباطبایی هم گفتم که آره اونجا تعبیری دارن که آره اونجا یه تعبیر قشنگی دارن که بعد از که شباهت نظری آقای طباطبایی با راسل رو میگن که من خودم با آقای طباطبایی گفتم که خلاصه این حرف شما خیلی نزدیک به حرف قدمای ما و قدمای ما خلاصه این حرف رو گفتن، تعبیر میکنن که بله قدمای ما وقتی با متکلمین طرف میشون برای برهان یک دون مبادی ذکر میکنن، برای خطاب و جدل مبادی ذکر میکنن، از حسن و قبحان نام میبرن و مسئله مشهورات را طرح میکنن و خلاصه این حرفا را میزنن و من هم خلاصه این رو با آقای طباطبایی گفتم که آقا این حرفی که شما در اینجا میگویید، بله حتی یک بار به خود ایشان هم گفتم این حرفی که شما در اینجا میگویید با حرفی که قدما در باب فرق حکمت عملی و حکمت نظری گفتند یا حرفی که این آنها تصریح میکنن و میگوین حسن قبع اعتباریست موافق است. خواهیم تحریم فرمون خیلی مهمه، یعنی ما نشون میده که سابقه حکمای قوی اسلامی در این تفکیک بین علوم عملی و علوم نظری، حکمت عملی و حکمت نظری، عقل عملی و عقل نظری حیثی رو دیدن که تو این حیث حالا میبینید مسئله حکمرانی خیلی جدیه که حالا ما همه اینها رو داریم بعد از بررسی مجاز و تقسیم موجود و حقیقی و مجازی با اون پنج خصوصیتی که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن بعد از اینا میخواییم داریم همه رو میگیم برای اینکه اون مبدأ بحث چیز رو از توش استفاده کنیم. آقای مطهری برای اینکه این رو بیان کنن در درس‌های بسیار خوبی که درباره فلسفه ابن سینا دارن، چون اعتقاد دارن از همه بهتر و بیشتر ابن سینا این کار خوب شروع کرده و حتی ملا صدرا دقت نکرده، آقای طباطبایی هم که دقت کرده به تبع استادش محقق اصفهانی مرحوم کمپانی در اصول این کار کرده، نرفته از فلسفه اسلامی وارد بشه. خدا حفظ کنه آقا را، بارها میگم فقه اکبر رو پیاده نکرده که نه، از فقه اوسط وارد شده. اگر از فقه اکبر آقای طباطبایی وارد میشد شاید نظریه دقیق تر و عمیق تر میشد و آقای مطهری معتقده که بعضی از اختلافات ما با ایشون شاید پیش نمی اومد. خب حالا بحث از کجا شروع میشه؟ بحث از اینجا شروع میشه که ما میدونیم در فلسفه اسلامی در اولین تقسیمی که فلسفه رو تقسیم میکنن به حکمت نظری و حکمت عملی، اون طرف عقل نظری و عقل عملی، علوم نظری و علوم عملی. حالا سوال اینه که ما در تقسیم حکمت نظری به اقسام ثلاثه یا اربعه، علی اختلافی که بین فلاسفه ما هست که ما در واقع طبیعیات و ریاضیات و مثلا الهیات خداشناسی رو جدا کنیم بعد فلسفه اولا رو جدا ببینیم بشه چهار تا، یا طبیعیات و ریاضیات رو جدا کنیم الهیات به معنی رخص و امور عامه رو با هم بکنیم فلسفه اولا، اونا قطعا تقسیم موضوعیه، موضوع طبیعیات، موضوع ریاضیات، موضوع خداشناسی یعنی الهیات بالمعنی الاخص و موضوع فلسفه اولا، اون روشن. کما اینکه وقتی حکمت عملی را تقسیم میکنن به در واقع اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون، اون موقع بازم موضوعی تقسیم میکنن، فرد، خانواده، جامعه، مثلا سه موضوع که حکمت عملی توشون مطرحه. اونجا چهار موضوع یا سه موضوع که حکمت نظری توشون مطرحه. حالا سوال اینه، اما خود تقسیم به حکمت عملی و حکمت نظری بر چه مبنایی؟ مبنای تقسیم اول چطوریه؟ تقسیم حکمت نظری به اقسام خودش معلومه، تقسیم حکمت عملی به اقسام خودش معلومه، اما تقسیم اول از کجا اومده؟ سوال اینه. اشکال چیه؟ اشکال اینه که خلاصه اگر تقسیم اینها موضوعی نباشه باید برگرده به غایت و غرض. ببینیم وضعیت غایت و غرض میتونه راه خوبی برای تقسیم این حکمت عملی از حکمت نظری باشه یا موضوع باید اینا رو جدا کنه. بس اینه. بو علی اونجا یه بحثی کرده، گفته نه قرض مقسم قرضه. من رو مای متعلیم خود بگه این حرف بو علی را هیچ کس به اندازه خودش خوب نفهمیده، حتی ملا صد را. استاد بزرگوارم عبدالله جوادی هم خوب از همین بخش استفاده میکنه. دارشون موضوع اصلی بحث ما نیست، ما گذرا داریم میریم که به اون مسئله خودمون انشاءالله برسیم. آقای مثلا معتقدن بو علی اینو فهمیده که در واقع هدف و منظور از علوم مبناست. در حکمت نظری هدف از علم خود علمه، یعنی هدف از علم رفاه و کمال و فعلیت یافتن استعداد عقلانی بشره و این همان چیزیست که در تعریف حکمت میارن، میگن سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی. انسان باید یه عالمی بشه عقلی مشابه عالم عینی، فعلیت یافتن کمال عقلی انسان، استعداد عقلانی و کمال عقلانی انسان باید فعلیت پیدا کنه. اگر کمال عقلانی و استعداد انسان فعلیت پیدا کرد، اون تعبیری که به کار میبرن عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی این شکل میگیره. اما در حکمت عملی عمل ملاکه، هدف عمل، علم برای علم یا علم برای عمل. اینطوری شیخ در فصل دوم از صفحه اول منطق الشفا میگوید هدف و غرض از فلسفه این است که انسان تا آن اندازه که ممکن است بر حقایق اشیا واقف گردد. اشیا موجود بر دو قسمند، یا اموری هستند که وجود آنها به اختیار ما نیست، یا اموری هستند که وجود آنها به اختیار و فعل ما صورت می گیرد. قسم اول معرفت، قسم اول حکمت نظری و معرفت قسم دوم حکمت عملی نامیده می شود. در فلسفه نظری غایت و هدف تکمیل نفس است به اینکه فقط بداند، و در فلسفه عملی غایت و هدف تکمیل نفس است نه تنها به این که بداند، بلکه به این که بداند که عمل کند. پس غایت فلسفه نظری اعتقاد به رأی است که عملی نیست، و غایت فلسفه عملی معرفت رأی است که هویت آن رأی این است که درباره عمل است. به همین جهت حکمت نظری اولویت دارد که نظری اردوتا علمند، ولی او علمیست که تا آخر علمه، او علمیست که بالاخره به عمل منتهی میشه. در اینجا سوال دیگری پدید می آید. خب اب نداره، اگر شما بخواید با در واقع هدف مسئله را تا تفکیک بکنید، کلی از علوم نظری هدف عملی دارن، مخصوصا تو دوره جدید ما حتی ریاضیات رو شما مقدمه فیزیک قرار میدید، اطلاعات فیزیکی و شیمیاییتون رو در علوم نمیدونم هسته‌ای به کار ببری، بالاخره عمل دیگه. اگر بالاخره هدف مبناست، چطور میشه طب رو شما در علوم نظری جای میدید؟ اگر هدف و غایت رو ملاک قرار دهیم، منطق آقا آلتون قانونیه تعظیم مراد آتوها ادهنه ان الخطأ فی الفکر، یک قاعده ایست که عملا میخواد شما رو از خطا نجات بده. و همه علوم فنی از قبیل کتابت و خیاطی و حتی بسیاری از علوم طبیعی و ریاضی جزء علوم عملی قرار میگیرد، زیرا هدف نهایی از همه اینها عمل است. همطور که عرض کردم، حفظ بدن، سلامت بدن، بالاخره الان شما میبینید دیگه کرونا و فضا رو، طب هدفم عمله. حالان که خود بو علی و خیلی از حکما اینا رو میبرن تو حکمت نظری، خب حالا سوال اینه که اینا رو چکارشون بکنیم؟ در تعلیق صدر المتعلقین بل الهیات شبا تلویحن این سوال و پاسخ آن مطرح شد، اما بازگشت سخن صدرا آقای متعلی میخواد بگه صدرا نفهمیده بو علی میخواد چه کار کنه، چون بازگشت سخن صدرا به اینه که تفکیک و موضوعی کرده و ما میخواد بگیم بو علی گفته نمیشه موضوع رو، نمیشه با موضوع اینا رو تفکیک کرد که حالا عرض میکنن. نبا کنید حرف مهم آقای متعلی رضوان الله تعالی علیه اینه که خلاصه با موضوعات نمیشه اینا رو جدا کرد، که حالا خودشون میگن. صدرا از شرح قطب الدین شیرازی بر کلیات قانون نقل میکند که همین نقل رو استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی هم در رحیق داره، در بحث های اخلاقشون و فلسفه اخلاقشون، فلسفه حقوق بشرشون هم داره. کلمه نظری و عملی در تقسیمات علوم سه اصطلاح متفاوت دارد. گاهی میگویند علم نظری یعنی علمی که به هیچ وجه و عمل یا کیفیت عمل ارتباط ندارد، و عملی یعنی علمی که به عمل یا کیفیت عمل مربوط است. خب حسب این اصطلاح منطق و حکمت عملی و طب عملی یعنی طب منهای کلیات و علم کتابت و خیاطت جزء علوم عملی هستند، چون بالاخره به عمل مربوطه. خب این اصطلاح که به درد نمیخورن، چون با این اصطلاح خیلی از علوم نظری که حکما باش تو حکمت نظری میذاشتن بعد بیاد تو حکمت عملی. و گاهی میگوین علوم نظری مقصود علومی است که موضوع آن علوم چیزهایی غیر از اعمال اختیاری ماست، اینطوری. و علوم عملی یعنی علومی که موضوع بحث آن علوم اعمال اختیاری ماست. بردش سراغ موضوع. اگر گفتم فعل اختیاری موضوع علوم عملیه، و فعل غیر اختیاری موضوع علوم نظریه، اگه اینطوری بشه، علومی که موضوع آنها چیزهای غیر از اعمال اختیاری ماست، اینا حکمت نظریه، ولو به عملم بخورن، ولی موضوعشون فعل اختیاری ما نیست. علومی که موضوعشون فعل اختیاری ماست، اینا میان تو حکمت عملی. بعد صدرا میگه مقصود از علوم نظری و علوم عملی در تقسیم حکمت به دو قسم نظری و عملی همین است. خب اگه اینطوری شد، بنابراین منطق موضوعش معقولات ثانیه منطقی است، ربطی نداره به فعل اختیاری، میشه تو نظری. طب به شرح ایزن، کتابت و فلان و فلان همه موضوعاتی دارن که کاری با فعل اختیاری ما نه، ولو نتیجه آخرش به فعل ما هم بخوره، ولی موضوعشون فعل اختیاری ما نیست. همه از دایره علوم عملی خارج و در دایره علوم نظری قرار میگیرند. توضیح هم میدن آن چیزی که در این موضوع علوم است، مانند معقولات ثانیه در منطق و بدن انسان در طب، هیچ کدام عمل اختیاری انسان نیست. این صدرا میخواد بگه این حل میکنه. سوم این است که علوم نظری علومی که تمرین نمیخواه، ولی علوم عملی علومی هم که تمرین میخواه. پس فقط علم نه، تمرین و ملکه و اینا میخواه. بنابراین اصطلاح سوم این دفعه بخشایی از حکمت عملی میرن تو نظر، اخلاقی کار داره به تمرین، تدبیر منظور و سیاست مدون نظریه. بله، فن نویسندگی که تمرین میخواد، فن دوزندگی، فن رانندگی، اینا دیگه ملکه‌ای لازم دارن تو عمل. خب صدرا پس ملاحظه کنید میگه ما سه اصطلاح تو تقسیم داریم اینطوری. اصطلاح اول علومی که بالاخره به عمل بر میگردن، عملی باشن. اونایی که هیچ بر نمیگردن نظری باشن، او خراب میکنه. اصطلاح آخر علومی که ملکی لازم دارن، تمرین میخوان، اونا عملی هن، غیر اونا نظری هن، اونم تقسیم و خراب میکنه. اصطلاح وسطی درسته، موضوعشون اگر فعل اختیاری ما نباشه نظری هن. اگر موضوعشون فعل اختیاری ما باشه عملی هن. صدرا میگه این دو بومی، این دو همین اصطلاح کمک میکنن. خب جواب این اشکال اینه که نه، در واقع این اشکال این جواب میخواد بگه تقسیم نظری و عملی هم به موضوعه، موضوعشون که. و حالا که موضوع مشکل داره، چرا؟ حالا خودشون میگن چون موضوع مثلا فعل اختیاری من از کدوم مقوله است تو مقولات عشق. خب این جهت موضوعی باز باید بره تو همون بحث موضوعات قبلی، فعل اختیاری بودن موضوعش رو از جهت فنی و اصطلاح فلاسفه مقوله و جنسش رو عوض نمی کنه. لذا نمیتونیم حالا همه بحث اینه که این رو از جهت موضوع جدا کنی. خدا رحمت کنه آقای مطهری را. خلاصه گیرشون اینه، گیر اینه که شما اگه خواستید با موضوع کار کنید گرفتار میشید. این جواب بازگشت به اشکال اول است که آنچه مبنای تقسیم است موضوعات است و ما اشکال این سخن را بازگو کردیم. خلاصه اگر ما بخوایم با موضوع کار کنیم، این فعل اختیاری من که مثلا از مقوله انیفعله، خب توی پس من چرا مقولات اش رو که میخوام بحث کنم یه بخشی از انیفعل رو میذارم تو اینجا پایین حکمت عملی، بقیهش رو میبرم حکمت نظری؟ معلومه دارم با قایت این رو جدا میکنم، دارم با قایت کار میکنم. اگر من باشم و مسئله موضوع مشکل رو حل نمیکنه. حکمت نه، حکمت را به نظری و عملی اگر موضوع قرار دادیم، اشکال این است که چه خصوصیتی میان این موضوع و سایر موضوعات است که حساب اینها از اول با هم جدا میشود. ایشون اینا رو مفصل بحث رو دوباره هم بحث میکنن. ایشون میخواد بگه نه، باید برگردیم به قایت، اما قایت رو باید با رعایت حکمرانی نفس نسبت به قواش ببینیم. خیلی حرف عجیبیه. بحث حکومت نفس بر قوا، که نه، من وقتی میخوام نفس رو حاکم بر قوا قرار بدم و از حکومت نفس بر قوا سخن بگم، در حکومت نفس بر قواش نیاز به یه سلسله ادراکات اعتباری دارم، مجاز میخوام. خیلی عجیبه، یعنی به عبارت دیگه من باید غایت ذاتی و از غایت بلعرض جدا کنم. حالا میخوام همینو توضیح بده که انه مجاز که الان ما داریم بحث مجاز و فضای مجازی رو میکنیم، اصلا اول تولدش توی فهم این آقایون یک ارتباطی داره با فضای حکمرانی و حکومت. و اگر این ارتباط مجاز با اون فضا نبود، اصلا مجاز درست نمیشد، جدا نمیشد، علوم عملی رو نمیشد جدا کرد. از الان که ما میخوایم از حکمرانی فضای مجازی بحث کنیم، باید نسبت تولد ادراک مجازی رو با مسئله حکومت نفس بر قوا بحث کنیم. و این کار عجیبی بوده که علامه طباطبایی انجام داده. فقط یه اشکال داشته، اشکالش این بوده که از وسط شروع کرده، یعنی از تو اصول شروع کرده، نه از تو فلسفه. این بحث بسیار بسیار اساسیه که اینا میخوان بگن که انه حتی صدرا متوجه نکته بوعلی نشده تو مجاز. علامه طباطبایی هم که متوجه شده به تبع استادش محقق اصفهانی، از تو اصول متوجه شده، چون اون امتدادی و فقه اکبریش رو ندیده، یه جاهای قضیه دچار لغزش شده و گیر کرده. حالا ما دیگه چون قرارمون رو گذاشتیم که انشالله با دقت این موضوع رو اول حلاجی کنیم و به دست بیاریم و بعد بتونیم خلاصه فروع فنی بحث حکمرانی فضای مجازی رو بگیم، قرارم نیست که حرفای بقیه رو بزنیم. با دوستان بسیم این رو که اون حرفای تکراری حالا دیگران رو نیاییم بزنیم. اجازه بدید حالا وقت اذان نزدیک شد، انشاءالله بحث رو ادامه بدیم به فضل پروردگار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله